باز برقرار میکنی. خب ما هم دلمون میخواد، ما هم آرزو داریم. الان هم که دوران غیبت صغرا از کبرا که نشده که، این مرتبه که رسیدی خدمت امام زمان، از آقا یه وقت ملاقات بگیر، منم بیام خدمت امام زمان ارواح نافدا. پس یه کسی آمده خدمت سفیر دوم جناب ابو جعفر، گفته رفتی محضر امام زمان، یه وقت ملاقات هم برای من بگیر. سه جمله در جوابش فرمود، الله اکبر. جمله اول فرمود شکر الله شوقک، خدا به اجر و پاداش بده، باریکالله که تو اینقدر مشتاق دیدار امام زمانی، یاد امام زمانی. خیلی ها در عصر غیبت یاد هست ولی از ارواح نافدا نیستن. عزیزان من، زائرین، مجاورین، ما چقدر یاد امام زمان ارواح نافدا هستیم، چقدر در یاد هست ولی از ارواح نافدا هستیم، چقدر حواسمون هست، چقدر شوق دیدار امام زمان در قلب ما موج میزند. دعا کرد، گفت شکر الله، خدا بده اجر، اینقدر تو یاد امام زمان و شوق دیدار حضرت. دوم، خیلی جمله آموزنده است، باور بفرمایید اگه از این جمله زیباتر سراغ داشتم در این عصر نیمه شعبان، در این قطعه ای از بهشت، در این حرم نورانی امام رضا علیه السلام، حتما اونو میگفتم، نه این جمله رو. سفیر 50 ساله امام زمان ارواح نافدا، جمله دومش این بود، گفت لا تلتمس ان ترا، اصرار بر دیدار امام زمان، دیدار و حضوری نداشته باش، فان ایام الغیبت یشتاق الی ولا یسال الاجتماع معه. در عصر غیبت خیلی ها مشتاق دیدار امام زمانن، ولی بنا نیست هر کس مشتاق دیدار حضرت بود حتما موفق به این دیدار بشه. خواهش میکنم همه عزیزان به این نکته بسیار مهم عنایت کنید. امروز متاسفانه خیلی ها دنبال فریب علاقمندان و ارادتمندان امام زمان هستن. نه آقا جان، راه ارتباط با امام زمان منحصر به دیدار و حضوری نیست. من قصه میخورم، بگذارید این مطلب رو، این درد دل رو در این حرم نورانی امام رضا بگم، در جمع بسیار فراوانی که در اینجا در تمام صحنها دارن برنامه رو میبینن، من این درد دل رو اینجا مطرح کنم. عزیزان من، شیعه بیدار بوده در طول تاریخ. چرا امروز ما گوشه و کنار میبینیم شیعیانی که اون بیداری و هوشیاری لازم رو ندارن؟ به قدری شیعه بیدار بوده. همین نواب اربعه امام زمان ارواح نافدا، شیخ طوسی مینویسد وقتی اینا میامدن میگفتن ما نماینده امام زمانیم، ما سفیر امام زمانیم، لم تقبل شیعه قولهم، شیعه حرف اونا رو قبول نمیکردن الا بعد ظهور آیتن او معجزتن، میگفتن یه معجزه نشان بده. مگه تو نمیگی من سفیر امام زمانم؟ مگه نمیگی من نماینده امام زمانم؟ معجزت چیه؟ نشانه چیه؟ یه نشانه از طرف امام زمان. شیعه‌ای که ادعای سفیر خاص امام زمان رو بدون دلیل و برهان قبول نمیکرد، اینقدر بیدار بود.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها. فیض کلام.
شیعه ای که احمد ابن اسحاق، اون صحابی بسیار جلیل القدر، وقتی میره خدمت امام عسکری علیه السلام، این داستان رو شیخ صدوق در کمال الدین نوشته، وقتی احمد ابن اسحاق میره محضر امام عسکری علیه السلام، امام عسکری میفرماد لولا کرامتو که علی الله و علی حججه، اگر جایگاه ویژه‌ای که تو پیش خدا و اولیای خدا داری، اگر این جایگاه نبود، من امام بعد از خودم نشان تو نمیدادم، ولی میخوام نشانت بدم. احمد ابن اسحاق میگه امام عسکری رفتن اون اتاق، برگشتن، ماه پاره ای بر در آغوش امام عسکری، فرمود این امام بعد از منه. امام زمان شاید در سن 3-4 سالگی، فرمود این امام توست، بعد از من این امامه. تا اینجا معلوم، تو رو به حق این امام رضا به این نکته عنایت کنید، مخصوصا جوانای عزیز بیدار باشید. شیعه بیدار بوده در طول دوران غیبت. احمد ابن اسحاق خدمت امام عسکریه، امام عسکری بهش میفرماد این امام بعد از منه، این امام توست. میدونید چی گفت به امام عسکری سلام الله علیه؟ چی عرض کرد؟ گفت آقا اگر امامه، هل من علامت یطمئن بها قلبی، میشه یه علامتی نشان من بدید که اطمینان قلب پیدا کنم؟ چه مانعی داره؟ چه اشکال داره آدم علامت بخواد؟ مگر ابراهیم خلیل الرحمن، شما اهل قرآنید، این آیه را همه بلدید، مگر ابراهیم خلیل الرحمن به خدا عرض نکرد خدا یه نشانه ای؟ ابراهیم مگه ایمان نداری؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. اگر ابراهیم از خدا نشانه میخواد چه مانعی داره احمد ابن اسحاق از امام عسکری علیه السلام نشانه بخواد؟ خب آقا شما میگین ماهپاره این آقازاده امام منه، یه نشانه به من از امام عسکری نشانه میخواد. به محض این که این سوالو پرسید، سوالو از امام عسکری پرسید، ولی دیگه امام زمان مهلت ندادن، این آقازاده 3-4 ساله جواب دادن. فنتق بلسان فصیح و قال انا بقیت الله فی ارضه و المنتقم من اعدائه. امام عسکری جواب ندادن، مهلت نداد امام زمان، این آقازاده 3-4 ساله نه به زبان کودکانه، به لسان فصیح و انا بقیت الله فی ارضه و المنتقم من اعدائه. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم شیعی که از امام عسکری، از امام خودش نشانه میخواد، شیعی که از نواب اربعه امام زمان نشانه میخواست تا ایمان بیاره ولا ایمان نمیآورد، وقت این شیعه امروز اینقدر با کمال تأسف عرض کردم درد دل میکنم در این عصر نیمه شعبان، شیعه باید اینقدر گاهی گوشه و کنار ساده اندیشی کنه که هر صدا و ندایی از هر کجا بلند شد گفت من مقدمه ظهور امام زمان هستم، من نمیدونم سید یمانی هستم، من چی هستم؟ ماها ایمان بیاریم، ماها باور بکنیم، ماها قبول کنیم؟ این چه بساطی امروز؟ این مدعیان دروغین چرا باید ما رو فریب بدن؟ شیعه بیدار بودی در از 1400 سال، امروز بیدار باش. در 1200 سال دوران غیبت بیدار بودی، امروز بیدار باش. چطور یه کسی ادعا میکنه آقا من مقدمه ظهورم، بعد فردا میگه امام چندومم، بعدم میبینیم یه عده جوانها باور میکنن؟ آقا به چه دلیلی؟ این آقا رو کی میشناسه؟ کجا درس خونده؟ کدام مجتهد و فقیهی تاییدش کرده؟ چطور مدعیه که من مقدمه ظهورم، من نماینده امام زمانم، من به من باید ایمان بده؟ به چه دلیل؟ اوج دلیلی که میارن، من اطلاع دارم، با اطلاع عرض میکنم، اوج دلیلی که میاره میگه آقا شما ایمان بیار، خواب میبینی. عزیز من اگر تو ایمان تو خداشناسی و توحید و امام شناسی تو با خواب درست کردی که اصل اعتقاداتمون خرابه. خواب یعنی چی؟ من به آقا ایمان بیارم بگم این سید چی هست و این مقدمه که چی؟ خواب میبینم؟ تو هم با خواب ایمان میاری؟ کجا اعتقادات ما با خواب درست میشه؟ کجا گفتن خواب حجته؟ خب میدانید خواب رو میتوانند با خوابهای شیطانی، با وسوسه‌های شیطانی، با دسیسه‌های شیطانی، بله بنده خوابی ببینم طبق همون چی که اونا میخوان، من باید ایمان بیارم؟ عزیز من، جوان عزیز، شما خداشناسی تو با خواب درست کردی؟ پیامبر شناسی تو با خواب درست کردی؟ امام شناسی تو با خواب درست کردی؟ امروز به امام زمان اعتقاد داری؟ با رؤیا اعتقاد داری؟ که هر کسی، هر صدایی، هر ندایی از هر کجا بلند شد به اسم این که ما مقدمه ظهوری، ما چی هستیم و به ما ایمان بیاریم، ما یمانی هستیم، ما کجا هستیم، ما چی هستیم؟ امروز به این بساطی که در عراق متاسفانه در اوج این گرفتاری هست، ولی ما در ایران هم میبینیم، ما گوشه و کنار متاسفانه میبینیم جوانهایی که جذب این حرفها میشن. من خواهش میکنم، بدون دلیل، باز تأکید میکنم، همه زائرین و مجاورینی که صدای منو میشنوید، یادمون باشه ما نه خداشناسیمون رو با خواب درست کردیم، نه با امام شناسیمون رو، نه پیامبر شناسیمون رو که امروز به هر صدایی گوش بکنیم. شیعه بیدار بوده، بازم تأکید میکنم، شیعه از امام عسکری نشانه میخواسته، شیعه از نواب اربعه نشانه میخواسته، نه خواب، نه بیداری. به هر حال بگذارید من این بحث رو به جایی برسانم و خیلی عزیزان رو معطل نکنم. از این سفیر دوم ابو جعفر سوال کرد، تقاضا کرد، گفت میشه منم ببری خدمت امام زمان ارواحنا فدا؟ 3 جمله گفت. 1، فرمود خدا به اجر بده به خاطر این شوقی که برای دیدار امام زمان. 2، لا تلتمس، اصرار بر دیدار نداشته باش. فان ایام الغیبت یشتاق الی، خیلی ها مشتاقن ولی این امکان پیش نمیاد. اصل غیبت، همه راه ها به امام زمان از راه دیدار ختم نمیشه. آقایون، خانمایی که اینجا مشرف شدید، اصرار، بله خوبه ما موفق بشیم، اما اینکه اصرار داشته باشیم گمان کنیم اگه ما به دیدن امام زمان نرسیدیم همه چیز از دست رفته، اینجوری نیست. و جمله سوم که شاهد بحث من اینه، گفت من دعا میکنم برات، اراک وجهه فی خیر و عافیه، انشالله اگه موفق به دیدار امام زمان شدی، دیدار امام زمان برات خیر باشه، همراه با عافیت باشه. عزیزان من، از این جمله معلوم می شود ممکنه کسانی که الان میگن اللهم عجل لولی یک الفرج و العافیت و النصر، به عصر ظهور که برسن دیدار امام زمان براشون خیر و عافیت نباشه. باید التماس کنیم، باید دعا کنیم.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، با عشق تو در من جهان نیست دگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت حماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم؟ تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید. آبی از چهره‌های قرآن، روایت قرآن از چهره‌های کربلا، نوشته کاظم حاجی رجب علی، ناشر انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت علیه السلام. راویان: پریسا جمالی، علی همت مومیوند، علی رضا باشکندی، جلیل فرجاد، اسفندیار مهرتاش، امیر فرهانیا، امیر حکیمی، ابوالفضل شاه بهرامی، میلاد محمدی پور، مهیار مهرتاش و امیر محمد سمسامی. خوانش آیات قرآنی محی‌الدین تقی‌پور. کارگردان: امیر محمد سمسامی. تهیه کننده: زهرا عبدالله زاده. فصل سوم: حر ابن یزید ابن ریاحی علیه السلام. نقطه شروع: کیفیت یک تصمیم. Thank you.
انی والله اخیر بین الجنت و النار.
مختصر مفید این که سردار عبیدالله ابن زیاد بود و نامش هم حر ابن یزید ریاحی، اولین فرماندهی بود که مأموریتش در متوقف کردن و کنترل حرکت کاروان حسین ابن علی علیه السلام خلاصه شد. مأموریتش را به درستی انجام داد، راه را بر امام بست و کاروان را متوقف کرد. اما باز هم این همه ماجرا نبود. کیفیت تصمیم گیری حر و در نهایت تصمیم مهمی که گرفت نقطه شروع ترسیم چهره اوست. شرایط که جدیتر شد و وقوع جنگ علنی‌تر، فرماندهان اصلی هم آمدند، عمر سعد، شمر و نقشی جزئی تر به حر رسید. در این مدت کمتر صحبتی میان او و حسین علیه السلام پیش آمده بود و سهم حر از وقایعی که تا پیش از شروع جنگ رخ داده بود بیشتر به مشاهدات او برمیگشت. وانچه تصمیم مهم او را رقم زد نیز حاصل همین مشاهدات بود. مشاهداتی مثل این که امام حسین به حر و لشکرش آب داد، اما آنها آب را بستند. روز عاشورا که شد، حر به لشکر حسین ابن علی پیوست. شرمنده از این که اولین نفر در بستن راه بر کاروان اهل بیت علیهم السلام بود است، از این رو از اسب پیاده نشد و اجازه نبرد خواست. از جانب امام علیه السلام اجازه یافت و مردانه جنگید تا به شهادت رسید. خدا تو را رحمت کند حر، که تو حقاً حر رو آزاده بودی، چنان که مادرت نامت را حر گذاشت. چهره‌ای بر بوم آیات. بوم و صفحه آیات قرآن می‌تواند تصویرگر چهره حر ابن یزید ریاحی نیز باشند و در این خصوص شاید سوره علق زودتر ما را به نتیجه برساند.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بخوان به نام پروردگارت که جهان را آفرید، همان کس که انسان را از خون بسته خلق کرد. بخوان که پروردگارت از همه بزرگوارتر است، همان کسی که به وسیله قلم تعلیم نمود و به انسان آنچه را نمی دانست یاد داد. چون این نیست که شما می پندارید، به یقین انسان طغیان می کند از اینکه خود را بی نیاز ببیند، و به یقین بازگشت همه به سوی پروردگار توست. به من خبر ده، آیا کسی که نهی می کند بنده ای را به هنگامی که نماز می خواند آیا مستحق عذاب الهی نیست؟ به من خبر ده، اگر این بنده به راه هدایت باشد یا مردم را به تقوا فرمان دهد، آیا نهی کردن او سزاوار است؟ به من خبر ده، اگر این طغیانگر حق را انکار کند و به آن پشت نماید، آیا مستحق مجازات الهی نیست؟ آیا او ندانست که خداوند همه اعمالش را می‌بیند؟ چنان نیست که او خیال می‌کند. اگر از کار خود دست بر ندارد، ناصیه اش را گرفته و به سوی عذاب می‌کشانیم، همان ناصیه دروغگوی خطاکار را. سپس هر که را می‌خواهد صدا بزند تا یاریش کند. ما هم به زودی مأموران دوزخ را صدا می‌زنیم تا او را به دوزخ افکنند. چنان نیست که آن طغیانگر می‌پندارد، هرگز او را اطاعت مکن و سجده نما و به خدا تقرب جوی.
بخشی از آیات 1-5 سوره مبارکه علق درباره خلقت صحبت کرده و این موضوع را از طریق پدیده به نام قرائت به آموزش ارتباط می‌دهد. منظور از قرائت در قرآن خواندنی است که شدن باشد، یعنی خواندنی که خودش تکامل است، مثل نطفه شدن علقه و بی سوادی که با سواد شود. در این سوره کسی که نمی توانست بخواند شد کسی که می تواند بخواند و کسی که گرامی نبود گرامی شد. این که به قرآن قرآن گفته می شود نیز به همین خاطر است که این کتاب کتاب شدن است. کتابی است که وقتی آن را می خوانی می شوی همانی که گفته است و خوانده ای. خوب می شوی، اهل بهشت می شوی، مؤمن می شوی و البته که این شدن شرایط و لوازمی هم نیاز دارد که سوره به آنها نیز اشاره می کند. در ادامه با ذکر کلا باور نادرستی که مانع از قرائت می شود مورد اشاره قرار گرفته و از کسی صحبت می شود که قرائت ندارد، یعنی خواندنش شدن نیست. جنس کار این فرد طغیان خوانده می شود، طغیانی که از استقنا و احساس کاذب بی‌نیازی ناشی می شود. چون این فردی قرآن می خواند اما تأثیری نمی پذیرد، چون احساس نیاز نمی کند. سوره از یک قانون قطعی نیز سخن می گوید، قانونی که ترجیح‌بند همه نیازمندی هاست و آن هم این که رجوع و بازگشت به سوی خداست. آنگاه ادامه می دهد، آن کسی را که آمد و با جدیت فرد دیگری که نماز می خواند را از انجام این کار نهی کرد دیدی؟ اگر همین جدیت را در جهت حق و در راستای هدایت و امر به تقوا به کار می برد چه می شد؟ چرا چون این اتفاقی نیفتاده است؟ چرا جهت این جدیت مثبت نیست؟ حتما او آنچه را باید می‌خوانده، قرائت می‌کرده، نخوانده است. و آنچه باید می‌خواند چیست؟ آن نکته مقفول، چراغ خاموش و ظرفیت فعال نشده درک این حقیقت است که خدا می‌بیند. افرادی که این حقیقت را بخوانند تمامی صفات و خصوصیاتشان حتی اگر در جهت منفی باشد نیز قوتی مثبت پیدا می کند. سوره با ذکر کلا ادامه می یابد تا بار دیگر رویه غلطی که به عدم قرائت منجر می شود را یادآوری کند که اگر این بنده بی خبر خدا رویه فعلی را ادامه دهد با خاری و در نهایت تنهایی به دوزخ وارد می شود. در آیه آخر نیز امر سجده آمده است، سجده واجبی که خودش نوعی خواندن است، خواندنی که شدن تلقی می شود. جانمایی در خوابی از چهره حر بن یزید ریاحی علیه السلام. در اصطلاحات تجسمی مفهومی به نام جانمایی وجود دارد و منظور از آن قدرت پیدا کردن مکان مناسب برای یک سوژه در کادر است. توضیحات بعدی در مورد جناب حر را با ملاحظه این مفهوم مرور می‌کنیم. جناب حر در واقع کسی بود که حقیقتاً و به درستی خواند و قرائت کرد. او به گونه‌ای خواند که خواندنش شدن باشد. خوب خواند و خوب عمل کرد. حر با تمام وجودش حقیقت ان الله یرا، خدا می‌بیند را وجدان کرد. آنگاه همان حری که با تمام جدیت روبروی امام حسین علیه السلام ایستاده بود، هم او که امام حسین در موردش آرزو می کرد که کاش این حر با این جدیتش به سپاه ما می پیوست و جهتگیری حق پیدا می کرد، همین حر برگشت چون توانست خودش را ببیند، کناری نشست، خودش را خوب تماشا کرد. با خودش گفت من چقدر جدیت دارم، جلوی امام حسین را هم با همین جدیتم توانستم بگیرم. حالا من با این توان اگر اینجایی که هستم بمانم چه می شود؟ اگر جهتم را عوض کنم و به جبهه حسین بپیوندم چه می شود؟ همین که داشت حساب می کرد، یک دفعه دید که اگر با کوفیان بماند با نهایت خاری به جهنم خواهد رفت. نوچه‌هایش را هم که صدا بزند فایده نخواهد داشت. هیچ کسی نمیتواند به دادش برسد. اما اگر جهتم را عوض کنم آخر ماجرایم سجده شهادت است. دو جور شدن داریم. من از بین این دو شکل و کیفیت تصمیم دارم سجده شهادت را انتخاب کنم. من این شدن را قبول می کنم. من می خواهم با حسین باشم. ای حسین، من از همراهی با تو سعادتم را خواندم و سعادتمند شدم. خواندم شهید شدن را و شدم شهید. حر زیباست به خاطر تصمیم زیبایش، تصمیمی که او را آیه‌ای کرد برای اینکه ما بفهمیم خدا ما را می‌بیند و با توجه کردن به این دیدن خداوند جهت هر کسی عوض می‌شود. هر کسی که بد بود می‌تواند با تمام قوت و قدرتی که در بدی دارد خوب باشد. ملاحظه می‌شود که چنین تحلیلی از شخصیت جناب حر علیه السلام خیلی شبیه یک جانمایی هنرمندانه است. بر این اساس ذهن هنرمند برای ترسیم تابلوی از جناب حر میتواند بر پایه بهره‌گیری از تکنیک جانمایی باشد. آیا میتوان تابلوی داشت که در آن بودن و نبودن حر ابن یزید ریاحی علیه السلام در دو جبهه کفر و نیز یاران امام حسین علیه السلام قابل تجسم باشد؟
فصل چهارم، حبیب ابن مظاهر علیه السلام. نقطه شروع سالخوردگی.